اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 22 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. شماری از افغانهایی که از طریق کشورهای آمریکای مرکزی خود را به مکزیکو رسانده و به صورت غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شده اند میگویند در پیشن نوشتی به سر میبرند. ده ها مهاجر افغان که به شکل غیر قانونی در یک سال اخیر از مرز مکزیکو وارد آمریکا شده اند میگویند با رسیدن به آمریکا آزمونهای آنان پایان نیافته و اکنون با مشکلات جدی و مختلف مهاجرند. مهاجرینی که به صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد آمریکا می شوند در بسیاری از موارد باید از طریق وکیل مدافع درخواست پناهندگی دهند. بسیاری از این مهاجران گفتند که آنان تصور داشتند پس از ورود به ایالات متحده زندگی خوبی را آغاز خواهند کرد، اما فکر نمی کردند سختی های بیشتری در انتظارشان خواهد بود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مکتوب عنوانی دانشگاه‌های خصوصی افغانستان از این نهادهای تحصیلی خواسته است که کتاب‌های خلاف فقه حنفی را از کتابخانه‌هایشان جمع کنند. در این مکتوب با تاریخ صدور 23 قوس 1402 خورشیدی آمده است که از سوی ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی به شما هدایت داده می‌شود که کتابخانه‌ها در تمام نهادهای تحصیلی خصوصی تصفیه شود. تمام کتاب‌های خلاف فقه حنفی، سیاسی و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی را به بار می‌آورد از کتابخانه‌ها برچیده شده و کتاب‌های خوب سیرت نبوی جایگزین آن شود. در مکتوب آمده است که پیش از جایگزینی کتاب‌های جدید در کتابخانه‌های دانشگاه‌های خصوصی، باید فهرست کتاب‌های جدید با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته شود. صدای آمریکا با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی طالبان به تماس شده و خواستار وضاحت بیشتر در مورد کتاب‌های خلاف فقه حنفی شده است، اما مقام های این وزارت تا زمان نشر خبر جزئیات در این مورد را نکردند. با این حال کتاب ها و رسالات فقه جعفری با پیمانه گسترده در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها در افغانستان به ویژه در ساحات شیعه نشینی آن کشور موجود است. در همین حال روزا اوتونبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما از وضعیت حقوق بشری به شمول وضعیت اقلیت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آمار ارائه شده توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا نشان می‌دهد که 1355 پناهجوی افغان در ماه دسامبر از پاکستان به آن کشور منتقل شده اند. در تازه‌ترین مورد 339 پناهجوی افغان 20 ماه دسامبر از پاکستان وارد شهر تورنتوی کانادا شده اند. همچنان کانادا در ماه نوامبر سال روان میلادی در 6 مرحله 1860 پناهجوی افغان را از کشورهای مختلف به ویژه پاکستان انتقال داده است. کانادا در دو سال گذشته پناهجویان افغان را از پاکستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی با پروازهای چارتر به این کشور منتقل کرده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2023 دو خبرنگار افغان حین اجرای وظیفه در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان که 19 دسامبر نشر شد، این خبرنگاران شامل کم از کم 38 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای اند که در سال روان میلادی در حال اجرای وظیفه در کشورهای درگیر جنگ، عمدتاً در شرق میانه کشته شده اند. سیلیا مرسی، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز به صدای آمریکا گفت در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند، 9 خبرنگار توقیف و 21 کارمند رسانه‌ای دیگر هنوز در توقیف هستند. او میگوید که سانسور اعمال شده از سوی طالبان بخشی از سرکوبی رسانه‌ها بوده است. حکومت طالبان اما بارها گفته است که با فعالیت رسانه‌های آزاد در افغانستان با احترام به ارزش‌های ملی و اسلامی متعهدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. برگزار کنندگان راهپیمایی فعالان بلوچ که خواستار توقف کشتارهای فراقانونی در ایالت بلوچستان پاکستانند، دیروز پنجشنبه 21 دسامبر گفتند که پلیس آن کشور برای جلوگیری از ورود فعالان معترض به اسلام آباد، آنان را لتوکوب کرده و ده‌ها فعال را بازداشت کرده است. یک ماه پس از کشته شدن بلوچ ملا بخش، یک خیاط بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان، حدود 200 فعال بلوچ مسافت 1600 کیلومتری را از ایالت بلوچستان به سمت اسلام آباد پایتخت آن کشور راه پیمایی می کنند تا توجه حکومت را به آنچه که ناپدید شدن اجباری و کشتارهای فراقانونی بلوچ ها خوانده شده است جلب کنند. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان می گوید که ملا بخش به تاریخ 20 نوامبر در حالی که مواد منفجره را به همراه داشت بازداشت شد. قرار بود که ملا بخش به تاریخ 24 ماه نوامبر به محکمه احضار شود، اما یک روز پیش از آن زمانی که می‌خواست یک مخفیگاه تندروان را به مقام‌ها نشان دهد در گلوله‌باری میان نیروهای امنیتی و تندروان کشته شد. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته است تا به افزایش اعدام‌ها در این کشور واکنش جدی نشان دهد. این نهاد که مستقر در نروژ است 20 ماه دسامبر در یک خبرنامه این درخواستش را همزمان با اجرای حکم اعدام یک زن به نام سمیرا سبزیان در زندان غزل شهر مطرح کرد. با گفته سازمان حقوق بشر ایران، سبزیان زیر سن قانونی قربانی ازدواج اجباری شده بود. در ادامه گفته شده که او برای چندین دهه زندانی بود و چهارشنبه حلق‌آویز شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده است که سمیرا سبزیان با قتل همسرش متهم بود. با گفته سازمان حقوق بشر ایران، در سال 2023 سبزیان 18 بانوی بود که در ایران اعدام گردید. با گزارش این نهاد در سال 2022 در مجموع 16 زن در ایران اعدام شده اند. جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان در گفتگو با مراکز پژوهشی آمریکایی گفت حفظ امنیت جهان و منطقه ضروری است و کشورش تا پایان تروریسم و مبارزه خود ادامه خواهد داد. وی چهارشنبه 20 دسامبر در نشست درباره دیدگاه پاکستان در قبال امنیت منطقه‌ای، تروریسم و ثبات استراتژیک در جنوب آسیا صحبت کرد. بر اساس اعلامیه دفتر روابط عامه اردوی پاکستان، منیر در این نشست به ارزش منطقه‌ای پاکستان پرداخت. عاصم منیر به تاریخ 19 دسامبر به ایالات متحده سفر کرده و از آن زمان تا کنون با مقامات ملکی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو نموده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 21 دسامبر بار دیگر در مورد تصویب قطعنامه رأی‌گیری خواهد کرد که انتظار می‌رود منجر به آتش بس میان اسرائیل و حماس شود. ایالات متحده تا کنون با استفاده از حق ویتوی خود در شورای امنیت جلو تصویب این قطعنامه را گرفته است. رأی‌گیری مجدد که قرار بود روز چهارشنبه 20 دسامبر صورت گیرد به خاطر کسب حمایت ایالات متحده به تأخیر افتاد. یک منبع دیپلماتیک با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تأخیر اخیر با درخواست ایالات متحده صورت گرفته است. امارات متحده عرب پیشنویس این قطعنامه را تهیه کرده است که خواستار توقف فوری جنگ و جریان مسئول و بدون ممانعت کمک‌های بشری و جمعیت نیازمند غزه است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش از اسرائیل میخواهد که از شدت عملیات نظامی در غزه بکاهد. بلینکن که روز گذشته در آخرین نشست خبری امسال خود در واشنگتن حضور یافت گفت کشورش خواهان راه اندازی عملیات هدفمند با نیروهای کمتر از سوی اسرائیل در غزه است که در مبارزه با رهبری و اهداف حماس متمرکز باشد. با گفته او با این اقدام آسیب به غیر نظامیان اندک خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اسرائیل خواست تا مسئولیت خود در کاهش تلفات به غیر نظامیان در جریان عملیات برای از بین بردن حماس را عملی کند. اسرائیل عملیات نظامی بر غزه را زمانی آغاز کرد که جنگجویان حماس در 7 ماه اکتبر به شهرهای جنوبی این کشور حمله کردند و حدود 1200 اسرائیلی را کشتند و حدود 240 تن را با خود گروگان بردند. پایان خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. روزا اوتامبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در سخنرانیش در شورای امنیت خواستار تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان شد. آیا تعامل با طالبان می‌تواند یک گزینه مناسب برای ترغیب طالبان برای آوردن تغییر در رویکرد این گروه باشد؟ فوزی احسان در مورد گزارش می دهد.
تحلیلگران سیاسی افغانستان نشست اخیر سازمان ملل متحد را که در مورد وضعیت افغانستان برگزار شد برای آغاز گفتگوهای ملی به هدف ایجاد یک نقشه را به منظور تشکیل یک حکومت فراگیر مبتنی بر قانون مهم می دانند. آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی افغانستان می گوید در این نشست بر نقش شورای امنیت سازمان ملل و در کل جامعه جهانی در قضیه افغانستان تاکید شد که به نظر او برای آوردن تغییر در وضعیت افغانستان بسیار مهم است.
روی نقش فعال و هم به اصطلاح همدست و یک دست سازمان ملل در قبال قضیه افغانستان تاکید شده که من فکر میکنم بسیار مهم هست. نکته دیگه ای که روی او تاکید شده بحث ایجاد گروه تماس هست و دایر کردن گفتگوها هست، هم با گروه طالبان و هم با مجموعه های خارج از حکومت طالبان.
نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان به روز چهارشنبه برگزار شد. روزا اوتانبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در این نشست در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش داد و از وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرد، اما او تاکید کرد که برای بیان مخالفت و ایجاد تغییر در افغانستان باید با طالبان از تعامل کار گرفته شود. اما آیا طالبان حاضرند به تغییرات مورد نظر جامعه جهانی، مخالفان طالبان و مردم افغانستان تن دهند؟ آقای مبلغ میگوید اگر جامعه جهانی از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند، می تواند طالبان را حاضر به گفتگو با طرفهای مقابل این گروه کند.
نظرم این هست که تا حالا جامعه بین‌المللی و مخصوصاً شورای امنیت نخواسته که از این ابزارهای قویتر برای کشاندن طالبان به پای میز مفاهمه استفاده بکنه و این نقش انفعالی سازمان ملل یکی از دلایل بوده که طالبان وارد گفتگوی معنادار نه با مردم افغانستان و نه هم با مخالفان خودش نشده.
در این حال سید بلال فاطمی تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید یکی دیگر از برجستگی های این نشست این بود که تعداد زیادی از شرکت کننده ها بر تعامل با طالبان تاکید داشتند.
اگر در یه مثبت تغییر داده چه طول و سیتم راقلی دی که باید تا اسلامی امارت را تعامل صورت بونید، یعنی در پخوا در او چه دی بده که وز دی وی چه بیدون لده نشی تعامل و نشی مشکلات حل کیدون که ندی او وضعیت خل کیدون که ندی.
تحلیلگران میگویند نیاز است که سازمان ملل متحد طرحی را ارائه کند که طالبان را وادار به مفاهمه با مخالفان سیاسی این گروه کند تا آنان به ایجاد یک حکومت فراگیر ملی و مبتنی بر قانون تن دهند. با باور این تحلیلگران برای رسیدن به این هدف سازمان ملل متحد میتواند از ابزارهای فشار چون قطع کمک‌های نقدی به طالبان و اعمال تحریم‌های بیشتر و جدی بر طالبان استفاده کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نصیر احمد اندیشان نماینده افغانستان در مقر ژنو ملل متحد میگوید عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی بزرگترین اهرم فشار بر این گروه است. من قدیر مشرف در مورد اظهارات روز چهارشنبه نماینده ویژه عمومی ملل متحد برای افغانستان در شورای امنیت این سازمان با آقای اندیشه مصاحبه انجام دادم که با هم میشنویم.
شما نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو هستین. آقای فایق دیروز در نشست گفت که باید شرطهای لازم بر طالبان وضع شود. فکر میکنید این شرطها میتونه چه باشه؟
فکر میکنم یک تعدادی از این شرطها، اگرچه گذاشتن نام شرط هم سرش لازم نیست، ولی یک سلسله اصول پذیرفته شده بین المللی است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و عضو جامعه جهانی به او متعهد هستند که اما ابتدایی ترینش مرتبط بر منشور سازمان ملل متحد است که حق مساوی مرد و زن است، حق تحصیل و تعلیم است و مواردی که در اعلامیه جهانی و حقوق بشر آمده که افغانستان به یک کشورهای پیشتاز امضا کننده ایجاد بود. من شرط فکر نمی کنم، فکر می کنم که ایجابات ضروری دیپلماسی امروزه جهان است که گزارش اخیر گزارش مستقلی که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد هم آقای فریدون سورلروغلو هم ترتیب کرده بود یارا مطرح کرده که برای ازی که افغانستان نه طالبان دوباره به جامعه جهانی به اصطلاح ادغام شوه ضرورت است که با مو اصول پذیرفته شده و مسئولیت های یک دولت باید که رسیدگی صورت بگیره که شامل تعهدات بین‌المللی افغانستان است که مفکر میکنم که یک چیز بسیار ساده و ابتدایی و اساسی است.
بله آقای اندیشه، در دو سال اخیر با وجود همه فشارهایی که بر طالبان وارد شد، چی از جامعه جهانی، چی از غرب، چی از امریکا، حتی از داخل خود افغانستان، اما در پالیسی طالبان کدام تغییر نامد؟ فکر میکنین چی گزینه دیگه اعمال فشار بر طالبان باقی مانده باشد، در حالی که میبینیم جبهه مخالف طالبان هم همدستی و برنامه عمل واضحی از خود ارائه نکردن؟
خب من فکر میکنم جهان فعلا در یک مرحله قرار داره، مثل که شما دیدین خانم آدمبایو و هم بحث تعامل مطرح میکنه، در ابزار دیپلماتیک تعامل یا انگیجمنت اما مهمترین بحث پیش از ابزار دیگه است. ولی ما فراموش نکنیم که سازمان ملل متحد که اعضای دائمی ابزار دیگه هم در دست دارن، بله، که هنوز هم از او استفاده میکنن، که یک سلسله تعزیرات هست. امروز تعزیرات بالای طالبان وجود داره، تعزیرات در بعضی از موارد افزایش پیدا کرده و این که طالبان مثلا باز ندانستن که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد داشته باشند برای یک سال دیگه، این ابزاری است که هنوز وجود داره. مهمترین ابزار فشار برای فعلا ابزار عدم رسمیت است، چون طالبان باید تغییر بکنن از یک گروه، از یک گروه به اصطلاح توریستی جنگی، بله، برای یک ساختار و نظام انتقالی، چیزی از خودشان وعده کرده بود. این چیزی نیست که مثلا جهان بالای طالبان کدام فشار اضافی آورده باشه، بله، چیزی از طالب خودش تعهد کرده بود و آن طالب به اصطلاح همون گلپوستا را یا نقاط هم میخواد تغییر بده و عقب ببره، بله، و اوی است که مثلا تحصیل و تعلیم دخترها را منع کرده یا رفتن کار کردنشان در ملل متحد، که گویا بازی را بعدا بایستی یک ابزار یا دستاویز استفاده کنه با این که پس ما نقطه صفری برسه، و جهان فکر میکنم که قبول نکرده و قبول نداره.
آقای اندیشه، این
مفهوم نیست که ابزار وجود نداره، ابزار جدی وجود داره.
آقای اندیشه، فکر میکنین موقف پاکستان نسبت به 3 ماه قبل که خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به طالبان شده بود که با واکنش آقای فایق هم مواجه شد، چقدر تغییر کرده؟ چون اگر متوجه شده باشین که حتماً شدین، این بار لحن سفیر پاکستان در ملل متحد بیشتر انتقاد آمیز بود بر طالبان.
بله بله، من فکر میکنم سفیر پاکستان آمد و همراه آقای فایق صحبت هم کرد و با صحبت‌های قبلی هم به اصطلاح به یک شکل معذرت‌خواهی کرد. خود نشاندهنده از این است که کشورها منافع خودشانه
بسیار
در قبال از این قضیه، در قبال قضیه افغانستان و پیش میبرن. پاکستانی ها در کل فکر میکردن، تا هنوز هم یک قسمتش فکر میکنن، که منافع استراتژیک پاکستان با حضور یک حکومتی که در اصل طالبان باشه از نگاه استراتژیک در افغانستان تامین میشه. هندوستان دیگه وجود نداره، آمریکا به اون شکلی که بود نیست،
بله،
و پاکستانی ها تانستن به اسلام دشمنای خودشان از این منطقه بیرون کنن و کسایی رو داشته باشن گپشان رو گوش میکنن. ولی متوجه شدن که تمام چیزایی را که میخواستن بعدش ناوردن، و می اساس در ظرف 3 ماه فشار پاکستان زیاد شده و دیدگاهشان تغییر کرد.
جهان سپاس آقای اندیشه از اینکه دین وقت شب وقت و سرلا وقتانو بر ما داده. شبتان بخیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از افغانهای ساکن کالیفرنیا در ایالات متحده با برگزاری یک گرد همایی فرهنگی از شب یلدا یا چله بزرگ داشت کردند. این برنامه که تمام شرکت کننده های آن زنان بودند، با موسیقی زنده افغانی و شعرخوانی همراه بود. یلدا طولانی ترین شب سال و آغاز زمستان است و پیش از حاکمیت طالبان همه ساله در شهرهای مختلف افغانستان از سوی مردم و فعالان فرهنگی تجلیل می شد. فهیم صدیقی در مورد گزارش می دهد.
آزرنگار کمی خسته شده و از پاییز مجده آمدن فصل زمستان دارد.
یلدا شب که اگرچه تاریک و طولانی است، اما نوید بخش زایش دوباره تاریکی است. از این شب به عنوان نماد از تجدید حیات و امید به آینده در کشورهای حوزه زبان فارسی، بخصوص در افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان تجلیل می شود. شماری از بانوان افغان برای اولین بار جشنواره تجلیل از شب یلدا را در ایالت کالیفرنیای امریکا برگزار کردند. در این مراسم که تقریبا تمام اشتراک کننده های آن زنان بودند، برنامه های موسیقی زنده افغانی و شعرخوانی اجرا کردند.
شبی از غم گذشت.
برگزار کنندگان این جشنواره میگویند هدف از برگزاری این برنامه حفظ هویت فرهنگی افغانستان و تقویت روحی مهاجران است که به تازگی به آمریکا مهاجرت کردند.
خاطری که در آمریکا کسایی که میآیند بیشتر دپرس میباشند، ناراحت میباشند و میخواهیم که این دپرس از شما از جان بگیریم و بتونن یک شب خوش و به یاد ماندنی داشته باشند. و امشب شب یلداز، شبی است که پاییز تمام میشه و داخل زمستان میشیم و این شب به او خاطر شب یلدا نامیدن و مادر کلانای ما همیشه برای ما تعریف میکردن شب یلدا چی است و چی باید بکنیم، قصه هاشان که تعریف میکردن و میوه های زمستانی هم میخوردیم در کنارشان، چای و همراه فامیل و آشنا یک جای دور هم جمع میشدیم و یک شب به ماندیجا با هم دیگه میساختیم.
شب یلدا شبیه که جز کالچر چند هزار ساله ما، فرهنگ ما است و باید هر سال تجلیل بشه و یک جور یادآوری بشه نسل به نسل. مثلا چون که ما الان خارج از افغانستان هستیم، داریم زندگی میکنیم و به یک مملکت هستیم که خب شب یلدا خب برای از اینا معنی نداره، ولی ما مگر برای نسل بعد از خوب و اونا برای نسل بعد این فرهنگ انتقال بده.
در افغانستان قبل از حاکمیت طالبان همه ساله این مراسم از سوی مردم و فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف تجلیل می شد. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در کنار سلب سایر آزادی ها، برگزاری چنین برنامه های فرهنگی نیز با محدودیت های جدی روبرو شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قصر سفید میگوید که مذاکرات جدی پیرامون برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان باقی مانده نزد گروه حماس جریان دارد. همزمان با ادامه این مذاکرات در مصر، حملات نظامیان اسرائیل در غزه نیز روز پنجشنبه گزارش شده است. در این حال دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کردند تا بتوانند یقتنامه مرتبط به غزه را برای تصویب به شورای امنیت پیشکش کنند. رأی‌گیری در مورد این قطعنامه تا حال سه بار به دلیل اختلاف نظر ایالات متحده به تعویق افتاده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
تلاش‌های شدید دیپلماتیک میان ایالات متحده، متحدین کلیدیش و کشورهای عرب برای جلوگیری از ویتو یا رد قطعنامه جدید ملل متحد از سوی ایالات متحده برای سه روز پی در پی جریان داشت. این قطعنامه که پیشنویس آن از سوی امارات متحده عرب ترتیب شده است، خواستار فراهم شدن زمینه بیشتر برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه می باشد. ایالات متحده تلاش دارد تا لحن این قطعنامه در قبال تعلیق جنگ میان اسرائیل و حماس را تغییر دهد. بررسی انتقال لاری‌های مملو از مواد کمکی به غزه موضوع مورد اختلاف دیگر در این قطعنامه می باشد. بر اساس پیشنویس کنونی، در بررسی این لاری ها ملل متحد باید نقش داشته باشد، پیشنهادی که اسرائیل با آن مخالف است. لانا نصیبا نماینده امارات متحده عرب در ملل متحد میگوید که تلاش شدید برای رسیدن به یک توافق جریان دارد.
کشورهایی که در این قطعنامه دخیلند مشغول تلاش های شدید دیپلماتیکند تا بر یک متن توافق کنند که مواد بر شرایط کنونی در منطقه تأثیر گذار باشد. دیپلماسی زمانگیر می باشد.
ایالات متحده قبل از این دو قطعنامه را رد کرده است که خواستار آتش بس بشردوستانه در غزه بود. ایالات متحده نگران است که برقراری آتش بس برای حماس فرصت می دهد تا دوباره منسجم شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که پایان جنگ به تصمیم حماس بستگی دارد.
ما می شنویم که بسیاری کشورها بر پایان این جنگ تاکید دارند، چیزی که همه ما آن را می خواهیم، ولی از هیچ کس نمی شنوم بگوید که حماس باید پنهان شدن در میان غیر نظامیان را توقف دهد یا صلاح خود را به زمین بگذارد یا تسلیم شود. اگر حماس چنین کند، این جنگ همین فردا پایان می یابد.
همزمان با تلاش برای تصویب قطعنامه ملل متحد، مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان باقی مانده نزد حماس نیز در مصر جریان دارد. اسماعیل هنیه رهبر حماس برای دومین روز نیز در قاهره بود. قصر سفید گفته است که بحث‌ها و مذاکرات جدی جریان دارد و ابراز امیدواری کرده است تا نتیجه در پی داشته باشد. در عین حال جنگ در غزه نیز ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که باشندگان غزه حملات روز پنجشنبه از جانب اسرائیل را یکی از شدیدترین بمباردمان‌های جنگ جاری خوانده‌اند. رویترز از خونسا کردن راکت‌های شلیک شده از سوی حماس بر تل ابیب در اسرائیل نیز خبر داده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تشنج های جیوپولیتیک بین امریکا و چین در سال 2023 بلند بود، اما با وجود آن آمدن دانشجویان و مهاجران چینایی به امریکا هنوز ادامه دارد. در این گزارش نظر انداخته ایم به وضعیت چینایی های مقیم امریکا در سال 2023. میرویس رحمانی این گزارش را تقدیم میکند.
از دکان های مواد غذایی چینایی در امریکا گرفته تا رستورانت های چینایی در این کشور، مهاجران چینایی بیشتر از پیش در این مکان ها احساس راحتی و تعلق میکنند. امسال امریکا از 80مین سال لغو قانون اخراج چینایی ها تجلیل کرد، قانونی که مهاجرت کارگران چینایی به امریکا را منع کرده بود. اکنون دانشگاه های امریکا با پرجاذبه ترین مقصد برای دانشجویان چینایی تبدیل شده و موج تازه‌ای از مهاجران چینایی از مرز جنوبی امریکا وارد این کشور می شوند. مهاجران چینایی نخست به اکوادور پرواز کرده و سپس با سفر با کشتی و موتر و گاهی هم پیاده کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی را پیموده و خود را به مرز بین مکزیکو و امریکا می رسانند. شون جانگ نام مستعار مهاجر چینایی است که با خانواده‌اش این مسیر خطرناک را پیمود و در اوایل امسال با صدای امریکا صحبت کرد. او به دلیل حراس از انتقام جویی حکومت چین نام مستعار را به کار می برد.
تمام مردم چین می دانند که حکومت ما بسیار قدرتمند بوده و همه چیز را در کنترل دارد.
شمار ورود مهاجران چینایی به امریکا با عبور از مکزیکو افزایش شدید یافته است. در سال 2022 حدود 2000 چینایی از این طریق وارد امریکا شد، در حالی که این رقم امسال به بیش از 24000 نفر بلند رفته است.
مردم در چین بسیار خشمگینند. آنان شاهد کمبود فرصت‌ها و اقتصاد در حال رکود در آنجا اند. خشم زیادی نسبت به دخالت و کنترل روزافزون حکومت چین بر زندگی مردم این کشور نیز وجود دارد.
آمریکایی‌های چینایی تبار یکی از بزرگترین اقلیت‌های نژادی در آمریکا بوده و جمعیت آنان به بیش از 5 میلیون نفر می‌رسد. اخیراً گزارش‌های در مورد اقدامات ناشی از نفرت علیه آمریکایی‌های آسیایی تبار افزایش یافته است.
بیشترین نوع اقدامات مبتنی بر نفرت، آزار و اذیت است که تقریباً حدود 88% آن به ما گزارش داده شده است. در بسیاری موارد این آزار و اذیت لفظی و کلامی است.
امسال محدودیت‌های جدید جنجال برانگیز در ایالت فلوریدا نافذ شد که بر اساس آن شهروندان چین و سایر کشورهای رقیب آمریکا از خریداری ملکیت در این ایالت منع شدند. قوانین جدید فلوریدا همچنان دانشگاه‌های مستقر در این ایالت را از گرفتن پول و یا هم همکاری با چین و سایر کشورهایی که از آن به حیث کشورهای مورد نگرانی یاد شده منع می‌کند. اما همه چینایی‌ها در آمریکا با مشکلات روبرو نیستند. شان جان که از چین برای تحصیل به یکی از دانشگاه‌های آمریکا آمده می‌گوید که آمریکاییان با او برخورد خوب و گرم داشته‌اند.
خود را در یک محیط کاملا همه شمول در کالج یافتم و از همه جا دوستان دارم. بسیاری دانشجویان در اینجا از آسیا هستند.
هم دانشجویان مانندشان و هم مهاجران چینایی میگویند که در آرزوی یافتن شغل و آینده بهتر در امریکا هستند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا